توزیع عقل نسبت به خودش شکایت بکنه. این حالا عبارت من از حافظه نقل کردم، دقیق نی. این رو بعضی ها یه طنز قوی میدونن، میگن این طنزه که آدم ها راجب همه چی شکایت دارن. چرا به اون مال داده به من نداده، به اون شهرت داده به من نداده، به اون نمیدونم چی داده به من نداده، همه دارن مینالن. اما شما تا حالا دیدی یه کسی بیاد به ناله بگی که چرا به من عقل کمتر داده؟ نه. حالا واقعش چیه این حرف؟ یعنی عقل همه یکیه، پس چرا اگه یکی نیست شکایت نمی کنن؟ اگر که عقل همه یکی نیست به چه معنا نیست؟ اگر هست به چه معنا هست؟ این حرف هر دوش درسته. یعنی اون اصول عقلی بین بندگان خدا یکسانه، یعنی اون چارچوب‌های اصلی، مبانی اصلی عقل به همه داده شده. اصلا این که میگن انسان حیوان ناطقه، یعنی انسان حیوان عاقله. اینجا نطق به معنی عقله، یعنی تعریف انسان اینه که حیوان عاقله. فرق انسان و حیوان همین عقله. یعنی اون مایه، اون بذر اولیه، اون اصل موضوع به همه یکسان داده شده. اگه غیر از این بود اصلا آدم ها نمیتونستن با هم دیگه حرف بزنن، نمیتونستن با هم دیگه تعامل فکری داشته باشن. مگه ما میتونیم با حیوانات تعامل عقلی داشته باشیم؟ نمیتونیم. اما شما وقتی یه مطلبی رو به یه انسانی میگید انتظار دارید او بفهمه. چرا انتظار دارید اون بفهمه؟ برای اینکه نرم افزارش داره. ببینین اصطلاح رایانه‌ای امروز، اگه توی یه رایانه‌ای نرم افزار نباشه، شما یه فرمانی به او بدی، یه پیامی به او بدی، او نمیتونه درک بکنه. چطور آدما از هم انتظار دارن که حرف همدیگه رو بفهمن؟ یه آدمی اون سر دنیا باشه، شما یه پیامی میدی، میگی هر کی آدم باشه اینو میفهمه. حالا یا این پیام عقلانیه یا اخلاقی. وقتی فرضت اینه که طرف مقابلت انسانه، مسلم میگیری که یه چارچوب اولیه رو در درک منطق و تفکر و نوع فکر کردن و عقل داره. واقعا اینطوره. و آدمی با احساس غریزی که داره هیچ وقت کسی نمیاد بگی که آقا من حرف شما رو نمیفهمم. یعنی این فهم مشترک بین همه هست. این مثل زبان نیست که یه کسی حرف میزنه میگیم آقا انگلیسی میگی ما نمیفهمیم، عربی میگی نمیفهمیم، اسپانیولی داری صحبت کنی من نمیفهمم. نه، منطق رو همه میفهمن. یعنی منطق زبان عقلی مشترک همه دنیاست. هر کی آدمه قابلیت درک منطقی داره. اون نطقی که الانسان و حیوان و ناطق میگیم از همین منطق گرفته شده. یعنی وقتی میگیم انسان حیوان ناطقی، یعنی انسان حیوان منطقیه. یعنی هر انسانی منطقی فکر میکنه. به این معنا به همه یکسان داده شده. اما چقدر اینو به کار بگیرن، اینجا وقت آدم ها با هم فرق میکنن. اینجا یکی کامله یکی ناقصه. بله، در استفاده از عقل آدما با همدیگه خیلی فرق دارن، ولی در داشتن این ابزار خدا به همه یکسان داده. پس به یه معنا حرف مونتنی و دکارت طنز، به یه معنا عین واقعه. و چیزی هم هست که آدم نمیتونه رد بکنه. مثلا هر کسی از خودش میپرسه که راستی تالا شده من برم بگم مثلا خدایا چرا به من عقل ندادی؟ هیچ کی میاد شکایت بکنه؟ مثلا یک کسی بگه من وزنم کمه، قدم کوتاست، عقلم هم کمه. هیچ کی تا حالا همچین ادعایی نکرده. این درسته. واقعا هر کی خودآگاهی داشته باشه تصدیق میکنه که قدرت درک معقولات رو داره، اما استفاده از اون البته فرق میکنه. یک کسی اینو نابود میکنه، یکی هم خودش رو با کمک این عقل به آسمون میرسونه. یه نردبان در اختیار هم هست. یکی پاشو گذاشته رفته پله صدوم، یکی همین پای نردبون مونده پله اول هم پاشو نگذاشته. زیاد دیدم که مردم از خدا پول بخوان و مال بخوان و چی بخوان و اینا، اما من کم دیدم کسی از خدا عقل خواسته باشه. یعنی همه فکر میکنن خدا کامل بهشون داده، کم اتفاق میفته. منم نمیگم نیست، ولی گر تو دیدی سلام ما برسان. یعنی همه معتقدن که عقل به اندازه کافی بهشون داده شده. من حرفم اینه، یعنی یک جمله است، خدا این ظرفیت رو به همه داده، ولی ما چقدر این ظرفیت رو پر میکنیم اون دیگه فرق میکنه، یکی کمه یکی زیاده. بعد میگوید که نقص عقل است آن که بد رنجوری است. این نقص عقلی که بیماری بدیه، موجب لعنت سزای دوری است. این دوری یعنی همون لعنت، چون ملعون یعنی دور از رحمت خدا، موجب لعنت یعنی نقصان عقل. میگه اون چیزی که باعث این مشکل شده باید اون ملعون باشه. اون چیه؟ اون نقص عقله. موجب لعنت همون نقص عقله. زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. میگه معنی نداره که ما یک کسی که مثلا با نقص عضو به دنیا اومده یا نقص عضوی پیدا کرده تو این دنیا، ما او رو به خاطر نقص عضوش ملامت کنیم، چون این دست خودش نیست. تکمیل بدن که مقدور نیست، اما تکمیل عقل خارج از به اصطلاح فرض نیست. یعنی ممکنه تکمیل خرد دور نیست، بعید نیست. یا آدمی که عقلشو به کار نمیندازه، خردشو کامل نمیکنه، شما حق داری از این آدم انتظار داشته باشی که خردشو کامل بکنه. این حرف عجیبی نیست، ولی از یه آدمی که نقص عضو داره نباید انتظار داشته باشی. زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نبی که ما علل اعما حرج. میگه هر فرعونی که کفر ورزید، هر گبری که بارها گفتیم مراد از گبر یعنی کافر، فرعون، همه هر فرعونی هر کافری، این گبر بعید یعنی کافر دیگه که به آخر خط رسیده. بعید اینجا به معنی بی نهایته، یعنی یک کسی که در کفر و فرعونی، این فرعونیت و کفر رو به نهایت رسونده باشه، همه اینا جمله از نقصان عقل آمد پدید، همش از نقصان عقله. اما نقصان بدن نه. خدا حتی در قرآن گفته که لیس علی الاعمى حرج، یعنی کسی که کوره حرجی بر اون نیست، یعنی باکی نباید داشته باشه، ما سختگیری نمی کنیم به او. این حرج ترجمه به فارسیش دشواره، که میگیم بر او حرجی نیست. کسی که کوره، خدا چیزی از اون نخواسته که لازمه بینایی باشه. خدا توجه داشته، لیس علی الاعمى حرج، ولا علل اعرج حرج، کسی که لنگه. خدا خودش بار تکلیف رو برداشته، فرجی ایجاد کرده. بهر نقصان بدن آمد فرج. در نبی، نبی یعنی قرآن، در نبی که ما علل اعما حرج، خدا گفته. برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی ندانی بی صفا. برق خندد، بر که می خندد؟ بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای چرخ ببرید پی است، آن چو لا شرقی و لا غربی کی است. برق را خو یختف الابصار دان، نور باقی را همه انصار دان. حالا میاد میگه که نشانه نقصان عقل چیه؟ نشانه نقصان عقل اینه که برق یعنی آذرخش آسمان رو که ناپایداره تو پایدار حساب کنی، تصور کنی. برق آفل باشد، آفل یعنی افول کننده. بس بی وفا، همین تا یه لحظه دلت بهش خوش میشه تموم میشه، ناپدید میشه. برق آسمان اینطوره، برق آفل باشد و بس بی وفا. آفل از باقی ندانی، ندانستن یعنی تشخیص ندادن، نشناختن، چیزی از چیزی نشناختن، یعنی بین اینا تمیز ندادن. میگه تو ای بی صفا، از همون عتاب و خطابای مرسوم مولانا، گاهی میگه ای پسر، ای صنم، ای فتا، حالا اینجا بی صفا، تو فرق آفل و باقی رو نمیدونی، نمیفهمی ناپایدار و پایدار چه فرقی دارن، اینا رو به جای هم میگیری. حالا جور دیگه هم این بیت رو میشه معنی کرد، یعنی بدون صفا کسی نمیتونه فرق آفل و باقی رو بگذاره. لازمه این که بشه آفل رو از باقی تشخیص داد داشتن صفاست، ولی من اولی رو مرجح میدونم که این بی صفا رو بگیم ای بی صفا، برای اینکه صحبت صفا فعلا نیست، صحبت نقصان عقله. برق آفل باشد و بس بی صفا، آفل از باقی ندانی بی صفا. برق خندد، بر که می خندد؟ بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. در شعر فارسی برق نماد خنده آسمانه که شاعرها گفتن در رباعی، در غزل، در قصیده، در تشبیب قصائد که برق میخنده، ابر میگریه. این یه تشبیه رایجیه در ادب فارسی که مثل خنده که یه لحظه در یه صورتی لب باز میشه و دلها شاد میشه، یه لحظه آسمون روشن میشه، یک آذرخشی میزنه، اینو به خنده تشبیه کردن. مولانا میگه بله، برق میخندد، اما به کی میخنده؟ به اون کسی که دلشو به نور برق خوش کرده، یعنی داره ریشخند میکنه، مسخره میکنه، میخنده به شماها. برق داره میخنده به اون کسی که فکر کنه که این نور همیشگیه. برق خندد، بر که میخندد؟ بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. داره به این میخنده. نورهای چرخ ببرید پی است، آن چو لا شرقی و لا غربی کی است. میگه نورهای چرخ، منظور نورهای طبیعته، نوری که از غیر خدا باشه، اینو میگه نور چرخ، نور طبیعت، اینا موقته. ببرید پی یعنی بدون دنباله، یعنی امتداد نداره، ادامه نداره، موقته. این کجا و نور الهی که در سوره نور لا شرقیتن ولا غربیه، که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکت زیتونت لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی. خلاصه لا شرقیه ولا غربیه این صفت نور الهیه. میگه آن چه لا شرقی و لا غربی کی است؟ کجا این نور گذرای موقت برق طبیعت به نور الهی شباهت داره؟ این همون رنگ مطلوبیه که بر جماد دیده آدم ناقص عقل، که بر جمادی یا بر جمادی رنگ مطلوبی چو دید از سفیری بانگ محبوبی شنید. این برق آسمانو ببینه فکر میکنه این نور الهیه. برق را خو یختف الابصار دان، نور باقی را همه انصار دان. همینطور که تو لا شرق لا غربی از یه آیه قرآن استفاده میکنه، در بیت بعدی هم از سوره بقره استفاده میکنه. خوندید دیگه این اوایل قرآن رو زیادتر از بقیه جای قرآن میخونن. یکاد البرق یختف و ابصارهم، یعنی چیزی نمونده که برق این چشماشون رو ازشون بگیره، برو باید بیناییشون رو از بین ببره. میگه این برق کارش اینه. برق را خو یختف الابصار دان، خطف یعنی رو بودن، از چنگ کسی در بردن، یختف الابصار یعنی زایل کردن بینایی. میگه این برق کارش اینه. نور باقی، نور الهی برعکس اینه، همش مدده. نور باقی را همه انصار دان، همش نور الهی برخلاف این که میخواد بینایی رو ببره و چشم کور کنه، اون کمک میکنه. بر کف دریا فرس را راندن، نامی در نور برقی خواندن، از حریصی عاقبت نادیدن است، بر دل و بر عقل خود خندیدن است، عاقبت بین است عقل از خاصیت، نفس باشد کو نبیند عاقبت. میگوید که اون کسایی که میخوان رو موج دریا، رو کف دریا، اینجا کف به معنی ته دریا نیستا، یعنی اون حباب دریا، بر کف دریا فرس برانند. فرس یعنی اسب. کسی که بخواد سوار اسب بشه، جادهش حباب باشه، حباب دریا. بر کف دریا فرس را راندن، نامه‌ای در نور برقی خواندن. یه کسی یه نامه داشته باشه، تاریک باشه، منتظر باشه که آسمون یه برقی بزنه، این بخواد این نامه رو بخونه، این آدم دیوونه‌ایه. بر کف دریا فرس را راندن، نامه‌ای در نور برقی خواندن. این جور اشتباهات نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که انسان عاقبت کار رو نمیبینه، تدبیر نمیکنه، معال اندیشی نمیکنه، فکر نمیکنه که این کاری که داره میکنه چیه، ریشش هم چیه. هرسه، یعنی شتاب زدگی، هرس و در واقع اون صبر نکردن. صبری که اینقدر قرآن میگه تواصو بالحق و تواصو بالصبر، نقطه مقابلش این هرسه. از حریصی عاقبت نادیدن است، بر دل و بر عقل خود خندیدن است. کسی که اینجوریه، یعنی تا آسمون برق میزنه دست میکنه جیبش نامه رو در بیاره که تو این برق بخونه، این شبیه آدمیه که میخواد سوار اسب شه، روی حباب و کف دریا اسب سواری بکنه. این آدم داره به دل خودش میخنده، به عقل خودش میخنده. عاقبت بین است عقل از خاصیت، نفس باشد کو نبیند عاقبت. اینجا دو چیز رو در مقابل هم میگذاره، یکی عقل، یکی نفس. میگه خاصیت عقل عاقبت بینیه، خاصیت نفس ندیدن عاقبته. یعنی این جنبه مادی تن ما عجله داره، همین جلوی پاشو میبینه، این دور رو نمیبینه. اما عقل یعنی دور رو دیدن، اصلا تدبیر یعنی پشت یه چیزی رو دیدن، یعنی اونی که الان حاضر نیست دیدن. اصلا تعقل یعنی داشتن این امکان که اتفاقی رو که هنوز در زمان نیفتاده شما بتونی درک کنی و از اون پرهیز کنی. آدم چرا پاشو رو پشت بون نمیذاره، خودشو تو حیات پرتاب نمیکنه؟ برای اینکه میدونه 2 ثانیه بعد 3 ثانیه بعد چه اتفاقی میفته. با عقلش اتفاق نیفتاده رو درک میکنه. هر کی عقلش بیشتر باشه دورتر رو میبینه، بعدتر رو میبینه. تدبیر یعنی دورتر رو دیدن، بعدتر رو دیدن. ای خوشا اون کسی که دور رو ببینه، خوشا اون کسی که بعد رو ببینه. عاقبت بین است عقل از خاصیت. نفس باشد کو نبیند عاقبت، عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد مشتری، مات زحل شد نفس شد. میگه اون عقلی که زیر دست نفس قرار بگیره خاصیت خودش از دست میده، میشه نفس، اسیر نفس شده. همینه دیگه، آدم تدبیر خودش رو، فکر خودش رو میاره در راه مقاصد شیطانی و مادی و نفع فوری و آنی خودش استفاده میکنه. بعضیا یک راه حل‌هایی برای برآوردن شهوات نفسانی خودشون پیدا میکنن که انسان حیرت میکنه، یعنی اون عقل رو میارن نوکر نفس میکنن، نفس زمام عقل رو دست میگیره، بهش میگه راه حل پیدا کن برای این فسادی که من میخوام بکنم. گاهی تو شوخی ها، داستان ها، یه چیزایی تعریف میکنن، یه کسی میخواسته سر یکی رو کلا بذاره چه کارا کرده، آدم میگه واقعا این آدم اگر این عقلش رو صرف کار درست میکرد چقدر فایده داشت. این عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد، عقل مغلوب نفس شده، مشتری مات زحل شد نحس شد. در علم احکام نجوم یعنی تنجیم، در قدیم به این سیارات سعدی و نحسی نسبت می دادن، می گفتن مشتری سعد، زحل نحسه. و اگه مثلا یه طفلی در وقتی به دنیا می آمده که مشتری در مثلا تالش در برج مشتری بوده، قران داشته با مشتری، این یه جور پیش بینی میکردن اگر در زحل تالش در زحل بوده از اون نحوست استنباط میکردن. بعد اینجا میگه اگه مشتری مات زحل بشه، یعنی تحت شعاع زحل قرار بگیره، همه اینا اصطلاحات نجومیه، اون وقت مشتری که سعده نحس میشه. اتفاقا باز در این غزلی که امروز خوندیم اشاره به زحل میکنه مولانا، میگه فلکی چو آسمانها که به دوست قصد جانها، که زحل نیارد آنجا که به زهره برستیزد. زحل نحس زورش نمیرسه اونجا، جرأت نمیکنه که به زهره صدمه ای برسونه. چرا؟ چون اون فلک، فلک معنویه، اون در آسمان معنوی، در آسمان عشق، در اون چمنی که جمله گلها به پناه او گریزد، در اون فلکی چو آسمانها که به دوست قصد جانها، که زحل نیارد آنجا، نیارد یعنی توان نداره، جرأت نداره، نیارد آنجا که به زهره برستیزد. اینم یعنی زحل نحس، اونجا کاری ازش بر نمیاد. اما اگر که مشتری تابع زحل بشه، مشتری هم نحس میشه. مشتری اشاره به عقل، زحل اشاره به نفسه. ما تا ابتدای بیت 1550 خواندیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و انشالله بقیه ابیات رو در جلسه آینده پی می گیریم. خدا حافظ همه شما.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.